أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صبح جمعه است، متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و ایام میلاد با سعادت جد بزرگوارشون پیامبر مهربانی و رحمت، جهت تعجیل در ظهور آقامون امام زمان ارواح نافداه و جهت بهرمندی از شفاعت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه صلوات عنایت بفرمایید. دعایی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که هر روز می‌خواندند و از چند چیز به خدا پناه می‌بردن. من اجازه می‌خوام این دعای پیامبر اکرم رو که در قالب استعاذه است، یعنی پناه بردن به خدا، امروز برای شما چند جمله‌ایشو معنا کنم. یه وقتی یادمه تو روایات جمع‌آوری می‌کردیم بیش از 300 مورد اعوذ پیدا کردیم، یعنی مواردی که امام یا پیامبر میگه مثلا اللهم اینی اعوذ بک من فلان من فلان، بیش از 300 مورد اعوذ پناه بردن به خدا، که فقط یه موردش دعای هشتم صحیفه سجادیه است که 44 مورد اونجا ذکر شده. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب و غلبت الحسد. تو حوزه اخلاق میگن دو جور میشه تربیت کرد، یکی چگونه باشیم، یکی چگونه نباشیم. یه وقت شما به کسی میگی نماز بخون، روزه بگیر، حج انجام بده، این میشه چگونه باشیم. یه وقت میگی دروغ نگو، تهمت نزن، غیبت نکن، این میشه چگونه نباشیم. حالا اصطلاح علمی ترش امروز میگن بایدها و نبایدها. تو حوزه اخلاق بایدها و نبایدهایی وجود داره. حالا اگر مثلا یه مثال دیگه بخوام بزنم، حکمت 150 نهج البلاغه رو ببینید. حضرت امیر در اونجا 40 تا نباید داره. منم بعضی جاها منبرش رفتم. لا تکن ممن یرج الاخره به غیر العمل. لا تکن، لا تکن، اینطور نباش، اینطور نباش، اینطور نباش. بعضی وقتا هم نه، توصیه از اون طرفه، میگه اینطور باش. سادش همینه که عرض کردم، تو حوزه اخلاق میگن دو جور میشه ورود کرد، چگونه باشیم، چگونه نباشیم. این اعوذهایی که تو روایات ما اومده چگونه نباشیمه. آدم چیزی که به خدا پناه میبره یعنی چیز بدیه. مثلا ما میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا پناه میبریم به خدا از نفس اماره، پناه میبریم به خدا از شر ما خلق، از وسواس، از خناس. اعوذ تو قرآن هم داریم دیگه، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. این عبارتی که من امروز نقل میکنم، خواهش میکنم عنایت بفرمایید، خدا رحمت کنه مرحوم آقای رئیس شهری رو، در این کتاب حکمت نامه پیامبر اعظم، بسیار کتاب خوبی است، من توفیق پیدا کردم یک دور مرور کردم کل کتاب رو، 13 جلد. نیازم نیست حالا آقایون این کتاب رو تهیه کنید، اینا الان نرم افزار کتابای دارالحدیث هست، منم دارم توی لپتاپ ریختم و اونجا استفاده میکنم و بالغ بر 300 جلد کتابه، همه ی آثار دارالحدیث که آثار خیلی عالمانه است، من خیلی استفاده میکنم چون تکنگاری است. حکمتنامه لقمان دارن، حکمتنامه حضرت عیسی دارن، حکمتنامه رضوی دارن. ما امسال 5 روز منبر داشتیم آخر سفر مشهد، همین حکمتنامه رضوی رو برداشتیم و سخنان امام رضا رو نقل کردیم، خیلی هم مردم خوششون اومد. بعضیا میگفتن آقا ما نمیدونستیم امام رضا اینقدر کلام داره، فقط فکر میکردیم همون کلمت لا اله الا الله حسنی رو داره. نه بابا، امام رضا 4 جلد حکمتنامه رضویشه. حکمتنامه پیامبر اعظم 13 جلده و روایات رسول خدا به دستبندی، کار اینا این استش که دستبندی های خوبی دارن، ولی سخنان پیغمبر که خیلی جاها جمع‌آوری شده، اما اینا تبدیلش کردن به اعتقادی، به اخلاقی، به اجتماعی، به خانوادگی، به سیاسی. آقایان عزیز، سروران معظم، اگر امیر المومنین در نهج البلاغه می‌فرماید فتأسى به نبی کل اطهر، به پیغمبر تأسی کنید. احب العباد الالله المتأسی به نبیه، محبوب ترین بنده ها پیش خدا کسیست که به پیغمبر تأسی کن. درست هم هست، این فرمایش حضرت امیر از قرآن گرفته شده، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پس اجازه بدید ما حالا هممون طلبه ایم، یه گله ای هم بکنیم، منبرامون از سخنان پیغمبر خیلی کم رنگه. اصلا سخنرانی راجع به پیغمبر من معتقدم خیلی کمه، خیلی رسول خدا مظلومه. امسال 28 سفر یه مدعی تو مشهد داشت، روزه است ابوالفضل میخوان توی سر، من دادم رو شانش، گفتم امروز 28 سفره، لااقل امروز از پیغمبر بخوان. باز همین 17 ربیع رفتم یه جایی تو همین قم جلسه سنگینی، مدعا شروع کرد یا علی و یا علی، گفتم خیلی خوبه دست شما درد نکنه، ولی امروز 17 ربیعه. گفت علی جان پیغمبره، بلدن نام دیگه ماشاءالله. گفت علی جان پیغمبره، گفتم بله جان پیغمبره، ولی امروز نام رسول خدا بابا 17 ربیعه، 28 سفره. خیلی من به قالب طلبه هامون توصیه اینه مثلا دهه آخر سفر رو دیگه اختصاص بدن به پیغمبر. ماشاءالله کم هم کتاب راجع به پیغمبر نیست، اینقدر آثار از همون سالای اول نوشته شده، سیره ابن اسحاق، ابن هشام، یعقوبی، کتابهای متعدد عرض میکنم که سخنان پیغمبر، سیره پیغمبر، سالای اخیر هم خیلی کار شده، خیلی کتاب نوشته شده. خب حاشیه نرم عزیزان، رسول خدا یک دعایی دارد که نوشتن کل یوم، هر روز میخوانده، و این دعا پناه بردن به خدا از 8 چیزه. میگه خدایا من از این 8 به تو پناه میبرم. اگر تو نظام تربیتی امروز به من بگن یه اسمی برای این حدیث پیدا کن، میگم آسیب شناسی، آسیب شناسی اجتماعی. ما امروز تو جامعهمون دوچار این 8 آسیبیم که 14 قرن پیش پیامبر روزانه از این 8 به خدا پناه می برد. شما که می دونید تو جامعه، مخصوصا جامعه جوان ما، به هر حال ما امروز دوچار یک آسیبهای جدی هستیم، و حتی خودمون، حتی حوزمون تعارف نداریم دیگه. شما کی دیگه اون مباحثه های قدیم رو دارید؟ کی اون روز اول درس رفتیم مدرسه آیت الله از مای گل پایگانی، ما مباحثه ایم ما اونجا داریم، خدا رحمت کنه آقای صلواتی رو، هیچ وقت نمیگفت من درس دارم، میگفت مباحثه. من یه بار ازشون نشنیدم بگه من درس میگم، میگفت من مباحثه دارم. حالا یه چیز جالبی که بود، تعداد اساتید از شاگردا بیشتر بود، یعنی انقدری که استاد آمده بود شاگرد نبود. چرا درسای 50 نفره 100 نفره شد 2 نفره 3 نفره؟ چه اتفاقی افتاده که درسهای آزاد حوزه به این آسیب مبتلا شده؟ چه از اتفاقی افتاده که مباحثه، مطالعه، پیش مطالعه، اشکال، خب اینا چی میخواد آینده از توش بیاد بیرون؟ چی میخواد بیاد بیرون؟ فضلایی که میخوان استخراج بشن از این حوزه. من به نظرم این هشتایی که امروز میگم هم آسیب حوزه است، هم آسیب دانشگاه است، هم آسیب جوانانه. البته 8 جلسه باید روش صحبت بشه، 8 تا جمعه نه یه جمعه. ولی خب من رو اجازه بفرمایید همشو میگم برای شما، تفصیلش دیگه با خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. در هر روز پیامبر از این 8 آسیب به خدا پناه میبرد. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن. اولیش غم و اندوه. آدمی که حزن داره، غم داره، قصه داره، نمیتونه تلاش کنه، نمیتونه زحمت بکشه. خدا از بهشتیام که میخواد تعریف کنه میگه وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، شادابن، خندانن. از اولیاش هم که میخواد تعریف کنه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. ما من مؤمن، پیغمبر فرمود الا و فیه دعابه ای المزاح، مزاح. هر مؤمنی درش دعابه است، مزاح، شادابیه. این قرآن شما نگاه کنید چقدر تاکید رو کلمه فرح. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. شهدار هم که میخواد تعریف کنه میگه فرحین به ما آتاهم الله من فضله. خدمت آیت الله مکارم رسیدیم، آیت الله عظمای مکارمی وقتی راجع به قدیرشون فرمود ما شیعه یفرحون لفرحنا رو فراموش کردیم، فقط چسبیدیم به یحزنون. توی تولدام مصیبت میخوانیم. آقایون مده های ما تو تولدم مصیبت میخوانن، گریه میندازن مردم. اللهم معنی بله، حزن از خوف خدا برای امام حسین اینا منفی نیست، اون که عین شادابی است و نشاطه. حزن بر از دست رفتن دنیا، بر اتفاقات، بر حوادث، فرمود امروز بهش میگن افسردگی. اینی که فرمود سه چیز شادابی میاره، سلاسون یفرح بهن الجسم و یربو، نشاط میاره، سرزندگی میاره. اتیب، عطر. بعد اللباس اللین، لباس نرم. و شرب العسل، نوشیدن عسل. ببین حتی توی نوشیدنی توی اثر داره، لباس اثر داره، غذا اثر داره، بوی خوش اثر داره. شما این روایت رو من نمیخونم، یه وقتی آقای تو این قوم یه استخری زده بود به من گفت یه حدیثی بده من تو استخرم بزنم، من اینو برای اون خون نوشتم، گفتم یه تیکشو بده، الانم هست تو استخرش، خودش هم فوت کرد خدا رحمتش کنه. ان نشوته فی عشره، فی عشرت اشیاء، تو خصال 10 چیز شادابی میاره. الارتماس فی الماء، یکیش اینه، آب فرو رفتن تو آب، بهش گفتم اینشو بزن تو استخر. المشی، الرکوب، محادثت الرجال، النظر الى المرأة الحسنا، البته محرمش نه نامحرم. عرض میکنم که خب اینا روایات ماست. من از شما یه سوال میکنم، از شما، شما فضلایید، چند تا کتاب بین دانشمندان ما تو بحث شادابی و نشاط و راه های نشاط نوشته شد؟ بفرمایید. یه مسار و شیعه شیخ مفید داره که حالا اونم موضوعش چیز دیگه ایه. یه کتابی دارالحدیث چاپ شده، شادی و شادابی در اسلام، یه چند تام دیدم پایان نامه. اما تا دلتون بخواد منهاج الدموع، نمیدونم منهاج البکا، کتاب ما اشکال نداره، جای خودش، اصلا نمیخوایم خدای نکرده اون جای خودش. اما واقعا جوان ما از ما نمیپرسه، بالاخره 2 ماه محرم اب نداره، ما همش عزاداری کردیم. اما ربیع که یا شعبان که یا ماه ذیقعده که، اینا موالیده. چقدر برنامه نشاط آور تو جامعه، تو آموزش پرورش، تو دانشگاه، تو صدا و سیما، تو خود حوزه. چند تا آخوندی که بتوانه مجالس نشاط رو اداره کنه مثل های قرائتی ما تربیت کردیم. فرمود اللهم انی اعوذ بک من الهم و الحزن. من حالا فرصت نیست الا بحث میکردم که حضرت امیر تو نهج البلاغه چقدر توصیه داره برای غلبه بر هم و حزن. قرآن چقدر توصیه داره. حالا روان پزشکا الان دارو میدن به مردم. من یه روان پزشکی باش میرفتم کربلا، معروف هم از تو قوم، یه مایه ما نوبت میده، از رفقای ماست، مسافر ما بود، با هم میرفتیم کربلا، یعنی زائر ما بود. خودش به من گفت، گفت من به هیچ کدوم از این قرصا اعتقاد ندارم. ولی خب چه کار کنم، مریضمه، میاد وسواس داره، افسردگی داره. میگه من خودم معتقد به معنویت درمانیم. به من این میگفت راهکار بده شما، دین چی میگه برای وسواس، دین چی میگه برای ترس، دین چی میگه برای اضطراب، دین چی میگه برای شادابی. خودش خدا شاهد، الان اسمش هم بخواد عرض میکنه، معروفه تو قب. گفت من هیچ اعتقادی به این داروها، متأهل روان پزشکم، باید دارو بدم. اما این راهکارهای دینی که در منابع ما، معنویت درمانی هایی که توصیه شده برای غلبه بر، فرمود اذا احزنک امر من سلطان او غیرهی، روایت اگر یک حزنی، ترسی، اندوهی در دلت پیدا شد، فاکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها مفتاح الفرج. این ذکر لا حول ولا قوه الا بالله نشاط میاره، شادابی میاره. این ذکر ابی عبدالله بوده روز عاشورا. خب اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن، این دوتا، والعجز، الله اکبر، ناتوانی، نمیشه، نمیتونیم. این چیزی که رهبر انقلاب هم خیلی تأکید میکنن، فعل نمیتوانیم و خیلی راحت بعضیا، من منبری نمیشم، من مرجع نمیشم، من سخنران، من کتاب، من مقاله نمیتونم بنویسم. چرا؟ شما که صد بار برای مردم گفتید سکاکی از 40 سالگی شروع کرد، مفتاح العلوم نوشت در 14 رشته علمی، معروفه دیگه قصه سکاکی رو، من دیگه تکرار نکنم. شما که بارها گفتید برای مردم صاحب معالم راه منزلش رو گم میکرد، حافظه قوی نداشتن خیلی از کسایی که به جای رسیدن، پشتکار، عجز و ناتوانی. العجز و سبب و تضییع، ناتوانی سرمایه ها رو هدر میده. فرق نمیکنه تو حوزه مدیریت و مسئولیت هم اینه، استانداری که این کاره نیست، خیانت وقتی استانداری قبول میکنه، وزیری که این کاره نیست، رئیس حکومت، رئیس قوه، فرق نمیکنه، نماینده، الان انتخاباته، آدمایی که این کاره نیستن گناه میکنن اگه کاندیدا بشه، هدر میدن رأی مردم رو، انرژی مردم. آقا ازت نمیاد، نپذیر، نه یا خودتو مطرح نکن. العجز و سبب و تضییع. حالا من اینو گاهی تو جلسه مدیرا میخونم، آفت الامال، آفت الاعمال عجز الامال. آفت یک کشور ناتوانی مدیرانش. چقدر لطمه میزنه، چقدر انرژی از بین میره. حالا یه عنوان تو روایت من اشاره میکنم، خودتون بعد ببینید، عاجزترین مردم کیه؟ عجز الناس. ما یه عاجز داریم یه عجز، کما اینکه یه عالم داریم یه عالم. فرمود عاجزترین مردم کسیه که عیب خودش نتونه رفع کنه. 40 سال بعد اخلاق درست نمیشه، 100 تا منبرم گوش میده، 30 سال وسواس داره، هم کمک گرفته. یه پزشکی از اصفهان به من زنگ زد، ارتوپدم بود، خیلی هم شنیدم سرش شلوغه، گفت من وسواس دارم، خراب، گفت اتاق عمل که میرم انقدر که نگران این خون و نجاستم، نگران این عمل نیستم، چون گفت عمل من چشم میبندم عمل میکنم، انقدر عادت کردم، مسلطه. گفتم خب چه کنم؟ گفت یه توصیه، گفتم که تا اومدم شروع کنم، گفت واسه خودم برات بگم، بیشتر از من راهکار بلد بود، یک راهکارای بلد بود، از آیت الله بهجت، از آی حسن زاده، از فلان عالم. گفتم تو که همه اینا رو بلدی، بلدی، پس مشکل دانستن نداری. لذا گاهی بعضی وسواسی های دست من ناراحت میشن تو حرم منو میبینن، بعضیشون میگن آقا 20 سال وسواس داریم چه کنیم؟ میگم هیچی، همینطور ادامه بدید تا انشالله آخر عمرتون دیگه. میگم خب گوش نمیدید شما آخه، گوش تخت گوش نمیدی، وقتی تو به آقای فلان آقام گفتی، به فلان آقا به حرف یکی آقل گوش بده. فرمود اعجز الناس من قدر علا ان یزیل النقص ان نفسهی فلم یفعل. میتونه، به خدا میتونه، مگه هر نکرد؟ مگه نذاش کنار اون حس تمایلش به دشمن رو؟ اون کسی که نتونه عیبی از خودشو رفع کنه این عاجزترین مردمه. فرمود اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. عاجزترین مردم یه دوست به خودش نگه نداشت، یه رفیقی، همه رو خودش رانده. و اعجز من من زیع من زفر بهی من هم. عاجزترونه که دوستایی که داره از دست میده، داشته هاشو از دست میده. چقدر قشنگ این کلام پیامبر خدا، اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز. چهارم فرمود والکسل، تنبلی. تنبلی که شما فراوان امروز در جامعه ما متاسفانه میبینید. بعضی از نوعی که خارج از کشور میرن، خب حالا بعضی کشورها من رفتم برای تبلیغ، میشناسم بعضیشون، هم به هر حال از قبل تو ایران میشناختم. باور کنید من دیدم بعضیشون 7 صبح تا 10 شب اونجا کار میکنه. بله موفقم میشه. من یه راننده تاکسی در سوئد دیدم، از همین تهران هم رفته بود، میگو 7 صبح، خب همین کار اینجا میکردی در میوردی، اینجا تا 11 میخوابیدی، بعد از اونم 4 میخواستی بیای خانه، میگی در نمیاد. فکر نکنید نایی که خیلی هاشون اونجا میرن، تلاش فراوان من دیدم، و چند جا چند شیف چه کارایی، حالا نمیخوام عرض کنم چه کارایی، به همه کاری تن میده. اخ اونجا میشه موفق، اینجا میشه ناموفق. کسالت که یکی از آسیب‌های جدی زندگی است، که حالا من اینجا نکاتی نوشتم ولی دیگه فرصت ندارم عرض کنم. گاهی کسالت در دینه، آخر وقت نماز میخونه، آفتاب میزنه پا میشه، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. گاهی کسالت تو حوزه علمه، درس خوب نمیخونه. گاهی تو حوزه مسائل اجتماعیه. قرآن میفرماید کسانی هستن که وقتی بهشون میگن برید جنگ، جنگ برشون سنگینه، مثل جنگ تبوک. بعضی نرفتن دیگه چون دور بود. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم. گاهی تو حوزه اقتصادیه، همه اینا کسالت علمی اقتصادی، گاهی تو مسائل اخلاقیه. این یکی از آسیب‌های جدی است که تو زندگی باید ازش پرهیز بشه. صدا سیما، مدارس، روحانیون، متصدیان فرهنگی باید در ایجاد روحیه کار تو جامعه. المؤمن مشغول وقتو. من 3 ماه به مرگ آیت الله عظمای صافی رفتم خدمت ایشون، یه کتابی برای ایشون بردم. ایشون اون کتابو بوسید و ورق زد و راجع است خدیجه کبرا سلام الله علیها. بعدم افترشون تماس گرفتن، آقا تشکر کردن، گفتن این کتاب رو من دیدم و نکاتش خوب است. و یه نکته اشاره کرد، یه وقتی به آقازاده آیت الله عظمای سبحانی من یه کتاب دادم از خودم، گفتم الله حتما ایشون بذاره تو قفسه دیگه، بالاخره کتاب من که به درد ایشون نمیخوره که. گفتم اینو خدمت آقا بدید، درسنامه وضع حدیث، که من اینو برای همین به اصطلاح رشته کارشناسی ارشد دانشگاه نوشتم، راجع به وضع حدیث و جعل حدیث و درس نام است دیگه، عوامل جعل حدیث، راه های مقابله با جعل حدیث، تشخیص حدیث جعل دادم. خدا میدانه نمیدونم چند روز شده، دقیق یادم نیست، الان نوشتش تو منزل است. آقا یک کاغذ آچار کامل با خط خودشون آیت الله عظمه زبان کتابو بررسی کردم، خواندم، فصلاش این بود، مطالبش این بود، تعریف، تمجید، دو سه تا نکته اضافه کردن، بعدم پایان نوشتن خوب است این کتاب تعریب شود، یعنی تبدیل به عربی شود. اصلا من احتمال نمیدادم یه مرجعی با مثلا بیش از 90 سال سن فرصت کنه یه کتاب به خود به منظر خود من پیش پا افتاده ای رو با دقت بخونه، بعد بنویسه و بعد برای من بفرسته. من اون نوشته رو دارم تو منزل الان. مهمه. اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل. این چهار تاش که اشاره کردیم، اون چهار تاش هم میخوانم ولی دیگه توضیح نمیدم. والبخل والجبن والزلع الدین یعنی بدهکاری و غلبت العدو اینی که دشمن بر ما حاکم بشه، اون تصمیم بگیره. هشت آسیبی که اگر روش کار بشه، عرض کردم هشت منبر باید باش رفت. خدایا پناه میبرم به تو از هم و حزن و عجز و کسل، بخل، جبن، دین و غلبه عدو و دشمن. خدایا به آبروی اهل بیت همه ما رو از این آسیبها حفظ کن. جامعه ما رو جامعه با امید، با نشاط قرار بده. عاقبتمون رو هم ختم به خیر بگردان. صبح جمعه است که یادی کنیم از امام زمانمون. و هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک. این زیارت روز جمعه بعد از چند تا سلام که به امام زمان داده میشه، السلام علی المهذب الخائف، چند تا سلام که میدیم، یکیش در پایانش در آخرش میگیم این روز روز جمعه است و روز جمعه روزی است که توقع ظهور شما میره و من مهمان شما هستم در این روز. فعزفنی، آقا منو پذیرایی کن، به عنوان مهمان بپذیر. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا عین الله الناظره، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. کی شود مهدی بیاید یا حسین؟ ان شاء الله. کی شود مهدی بیاید یا حسین؟ عقده ها از دل گشاید یا حسین. کی شود آوای تو از نای او از کنار کعبه آید یا حسین؟ کی شود آوای تو، یعنی آوای امام حسین، از نای او، از نای امام زمان، از کنار کعبه آید یا حسین؟ کی شود خورشید روی فاطمه از پس پرده در آید یا حسین؟ از پس پرده در آید یا حسین. معروف وقتی میاد خودشو معرفی میکنه، یکی از حرفایی که بعد از معرفی میزنه اینه: یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. مردم عالم، جدم رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عریانا. لباس به تن نگذاشتن، البسه او رو غارت کردن. یا اهل العالم، مردم عالم اسب بر بدن حسین دوانیدن. آقا جان شما روزه خواندی، اما عمه جانتون این صحنه ها رو شاهد بود. وقتی آمد قتلگاه، هم لبهای تشنه دید، هم بدن ترهوه عریانا دید. لذا صدا زد به اب المهموم حتی مضا، به اب العطشان حتی قضا. و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینقلبون. بسمک الاعظم یا الله.